بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. خب بحث در حرمت به عیان نجسه به عنوان یک قاعده کلیه بود که محل بحث قرار گرفته بود و هر شود که دو قول در بابش بود که به طور کلی ما قاعده‌ای داریم که این امر را برساند یا نه. ادله حرمت ارشاد به عیان نجسه به عنوان قاعده کلیه آیاتی بود که ذکر شد، بعد روایت طهر، روایت فقه رضوی، روایت دعایم الاسلام و نبوی مشهور، روایت جعفریات هم اینجا بحثی نکردیم ولی اشاره به شد و از شود که نهایتاً القاء خصوصیت بود که دیروز بحث شد. اینها ادله ای بود که تاکنون تمسک شد برای اثبات این قاعده. و دلیل دیگری که بعضی بهش اشاره کردن و در انوار الفقه هم بهش اشاره شده این است که چون میگن اصلا این حکم طبق قاعده است، قاعده عقلیه است. این دلیل آخرین دلیلی است که در اینجا مطرح است که در انوار الفقه مطرح شده و مفاد این دلیل این است که قاعده عقلی هم همین امر را اقتضا میکنه. تقریر و بیانشون هم این است که عرض شود که یکی دوتا مقدمه داره و اون مقدماتش اینه که اولا بیع و شرا و تکسب به چیزی که دارای منفعت هست معنا داره و معقول هده اندل اقلا و شرعم اون رو تأیید کرده. چیزی رو میشه با اون تکسب کرد و بیع و شرا و معامله بهش تعلق بگیره که دارای منفعتی باشه. علتش هم این است که ملاک صحت معامله و تکسب مالیته و مالیت هم متقدمه به منفعته و از شبات که این یک مسئله، یک مقدمه که ملاک صحت و درستی یک معامله و تکسب به این است که به مال تعلق بگیره و ملاک مالیت هم منفعتی است که در شی وجود داره. البته مطلق منفعت هم کافی نیست، باید منفعت باشه و عرض شود که به نوعی اون شی هم عزیز الوجود باشه. مثلا ملاک تلفیقیه، بحث های حالا اقتصادیش در جای خودش و ما مفصل در کتاب بی یا در اونجایی که منفعت محلل میرسه بحث میکنیم. حالا اجالتا در حدی که فعلا میشه طرحش کرد این است که ملاک مالیت اشیا خیلی محل بحث قرار گرفت که چیست، ولی حالا ما اجالتا میگیم ملاک وجود منفعت هست و اونم منفعتی که به طور عام و از شبت که آسان در دست از همه نیست و الا از شبت چیزهایی است که منفعتی درش نیست، یه منفعت اقلائیه درش نیست، یه چیزهایی هم هست که منفعت درش هست اما منفعت عامه است که فرقی نمیکنه، مثل این هوایی که در اختیار آدم هاست، این هوا منفعت درش هست ولی چنان مجانی و ارزان در اختیار همه است که دیگه نمیشه بیان بگیم این معامله بشه. بنابراین وجود منفعت به اضافه از شبت که نوعی عزت وجود، ندرت وجود و اینکه به آسانی و ارزانی و همگانی در دسترس همه نباشه، این دو تا رو که به هم جمع بکنید نتیجهش میشه مالیت. پس ملاک از شبت که صحت معامله و تکسب این است که مال باشه و مال هم الناس مسلط و علی اموالهم و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال اینها، همه ملاک و موضوع و متعلق ماله. مال هم من دو چیز درش شرطه، منفعت باشه و عزت وجود، منفعت و عزت وجود. این ملاک صحت یک تکسبه. و نکته دیگر هم این است که وجود منفعت یا عدم منفعت یک امر نسبی است، امر نسبی است، امر مطلق نیست که بشه یک امری بگیم دارای منفعت، این من البدء الی الخط مثلا این مال است و منفعت داره. این امر نسبی است از جهات متعدده، از جهات متعدده مالیت و منفعت امر نسبی است. مثلا یکی از شواهد این است که خب مالیگر قوامش مثلا به عزت وجوده، یه وقتی میشه که یه وقتی میینه که عزت وجود در جایی نیست، مثلا الان این فضا هوایی که ما داریم تنفس میکنیم این دیگه مالیتی نداره، برای اینکه عزت وجودی نداره، به ارزانی و بی زحمت در دسترس همه هست، میگه که او بیاد هوا رو به دیگری بفروشه معقول نیست. ولی همین هوا مثلا اگه برید تو کره ما، این میشه عزت وجود داره، میشه مالیت پیدا میکنه. این که ملاک وجود منفعت هست و عزت وجود، ندرت وجود، هر یک از این دوتا میتونه از شبت حالت نسبی پیدا بکنه. عزت وجود یک امری اینجا عزت وجود داره ولی اونجا عزت وجود نداره، در کره ما عزت وجود داره، یا از شبت که یخی که الان یخ در خیابان یا جای دیگه توی زمستان عزت وجود نداره، ولی زمان ممکنه بگیم مالیتی نداره، فرض میگیریم و الان مالیت داره به دلایل دیگه که داره، ولی همین در بیابان میشه دارای ارزش و میشه. پس ملاک مالیت دو امر است، یکی منفعت و یکی عزت وجود. هر یک از این دوتا هم میتواند نسبی باشه. عزت وجود رو مثال زدیم که به اختلاف امکنه و ازمنه میتواند متفاوت باشه. ممکنه چیزی در زمانهای قبل عزت وجود نداشت ولی الان عزت وجود داشته باشه. فرض بگیرید در یک جامعه‌ای که مثلا 50 نفر در یک جنگل بزرگی زندگی میکردن که همینجور زغال و سنگ کنم اینام ریخته اونجا کسان، اون دیگه مالیتی نداره، عزت وجودی نداره، ولی اون که نفع هم درش هست. ولی وقتی که جامعه وسیع شد و گسترده شد عزت وجود پیدا میکنه. اختلاف زمانها، قرون متمادیه، یا اینکه در یک زمان در مکانهای مختلف تأثیر داره در اینکه امری عزت وجود داشته باشه نداشته باشه. همانطور که منفعت هم نسبی است، ممکنه یک چیزی در یک زمانی هیچ نفعی درش نباشه ولی در زمان دیگه نفعی درش باشه، که الا ماشاءالله تحولات زمان هم این را عوض میکنه. از چیزهای خیلی بارزش همین خونه، یه زمانی اصلا خون هیچ ارزشی نداشت، منفعتی درش نبود، بر حسب اون چه که عقل بشر اون وقت میرسید در اون هیچ منفعتی نبود. و عرض شود که ولی در این زمان خب خون منفعت پیدا کرده، چه منفعت مهمه‌ای که قوام حیات بشر اصلا به اون هست و هر روز اونقدر ازش استفاده میشه. بنابراین هر یک از این دو جزء سازنده مالیت، مالیت با این دو رکن و جزء پدیدار میشه و ساخته میشه، وجود المنفعه و عزت الوجود. منفعتی در چیزی باشه، منفعت وجود داشته باشه و اون چیز هم آسان و ارزان در اختیار همگان نباشه، این دوتا میشه سازنده مالیت. هر یک از این دو هم نسبی است، طبق اون چه که عرض کردم به اختلاف ازمنه و امکنه و اوضاع و احوال میتواند منفعت باشد یا نباشد، عزت وجود باشد یا نباشد. این از این جهت هم نسبیه. از جهت دیگر هم این نسبیت تابع قوانین و مقررات هم میتواند باشد. ممکنه که عرض شود که اغلا در جایی برای این امر منفعتی قائل باشند ولی عرض شود که در جای دیگری برای او منفعت قائل نباشند، یعنی عرف اغلایی در یک منطقه ای برای این منفعتی قائله ولی در جای دیگه بر حسب مصالحی که داشتن اصلا از نظر حقوقی اومدن ارزش این را الغا کردن. این هم امکان داره، توجه کردید؟ از حقوقی میشه ارزش الغا بشه. مثلا همین بردهداری که بوده، خب بردهداری در یه زمانهایی و اثاری از لحاظ نظام حقوقی جوامع گذشته یا در آن واحد در یه جامعه ای از نظر حقوقی براش یک نوع منفعت قائل بودن، ولی در جای دیگه وقتی اومد بردهداری لغو شد و ملغا شد، نظام حقوقیشون دیگه برای این منفعتی قائل نیست و لذا دیگه مالیت نداره. و از این جهت هست که وجود منفعت که رکن اوله، این هم نسبی است از لحاظ تابعیتش نسبت به نظامات حقوقی و قانونی متفاوت که در جای نظام حقوقیشون برای این ارزش و اعتبار قائله، مالیت پیدا میکنه. در یک نظام حقوقی دیگه ارزش و مالیت اون ملغا میشه و اعتباری براش قائل نیست و لذا میشه بی منفعت. عرض شود که اینو از این جهت هم متفاوته و به همین دلیل اون وقت ممکنه عند العقلا و عند الشرع هم متفاوت باشه. اگر بریم عند العقلا به ما هم عقلا بریم، میاد میگه برای فلان امر و فلان امر مثلا منافعی موجوده، ولی وقتی که عند الشارع میاد، شارع میاد ممکنه بیاد الغاء بکنه منافعی را. همین که بس خودمون هم همینه، میاد چیزی را نجس اعلام میکنه، یعنی این دیگه ارزشی نداره و نمیشه با اون رابطه‌ای برقرار کرد و تماسی داشت. این دو تا مقدمه ایست که در این استدلال مؤثره. مقدمه اول اینه که تکسب با مال درسته. بخوایم حالا اینو تفکیکم بکنیم روشن‌ترم باشه، ببین نداره بگیم مقدمه اول اینه که تکسب و معامله و تجارت با مال درسته و تعلق به اموال میگیره، یک. دو، این که مال و مالیت متقومه به دو رکن و عنصره، یکی وجود المنفعه و دوم عزت الوجود، همونطور که شرح دادیم. و سوم این که هر یک از این وجود المنفعه و عزت الوجود نسبی است که به تفاوت اوضاع و احوال و زمان و مکان و نظامات حقوقی و وضعیت بشر میتواند متفاوت باشه. و از جمله این که از لحاظ عقلا و شرع هم میتونه اینا از هم جدا بشه. این سه تا مقدمه که مبنای استدلاله. حالا اون وقت اینجا اینجوری گفته میشه، بر اساس اینها ما نتیجه ای که میتوانیم بگیریم و تطبیق بدیم بحثا با ما نحنفی این است که اعیان نجسه بعد از اون که شارع آمد الغا کرد طهارتش را و حکم به نجاست کرد، حکم به نجاست معناش اینه که منفعتش را داره از بین میبره، الغا میکنه منفعتش. این اینه که وقتی که یک نظام حقوقی بیاد بردهداری رو لغو بکنه، همین که قانونی رفت در مجلس فلان کشوری در فلان قرن که در اروپا نام اینجور شده بوده، رفت در اونجا یک قانونی تصویب شد که بردهداری لغو شد، فردای اون روز دیگه این برده هایی که بودن و نمیدونم چیه که بودن، اینا همه دیگه مالیت به این معنا دیگه ندارن، مالیت اقتصادی دیگه ندارن، چون منفعتی که ازشون کار بکشه یک مولایی دیگه این لغو شد. فردا ناگهان همه این نظام مالی اون فرو میریزه، دیگه مال نیست. بر اساس این مقدماتی که عرض کردیم ممکن است بگیم اون وقت در بحث ما اینطوره که شارع در تطبیقش در اینجا اینه که با حکم به نجاست در واقع نظام منفعتی اعیان نجسه ملغا میشه و نظام منفعتیش که ملغا شد دیگه اینا مال نیست، ارزشی نداره و لذا تکسبه بهش حرام است و باطله. این استدلال دیگریست، نهمین یا دهمین دلیلیست که میشود برای این قاعده اقامه کرد و در انوار الفقهاء به این اشاره شده. اشاراتی قبل هم طبعا وجود داشته در کلمات فقها، ایشون این را تقریر را حالا با بیانی که ما عرض کردیم از اونجاست، اصلش اونجاست، حالا مقدمه چینی شون اینجوری که تقریر شد ملاحظه کردیم.
اینجا در عرف متشرعه
عرف شرعی دیگه،
بله،
ارزش قائل،
بله،
بله.
و پس این
لغم
از
نظر
عرف معامله مشکل نداره؟
بله، از نظر عرف که اوغلا معامله میکنه اشکال نداره، ولی از نظر شرع چون گفتیم نسبیه، شارع که اومد ارزش این رو الغا کرد دیگه او نمیتونه این معامله رو تایید بکنه. و ما مواردی داریم که بله اوغلا اون را براش اعتبار، مثل خمره، خمر اوغلا براش سر و کله میشکنه، بازارها پر است از خمر مشروباته، ولی این در شرع الغا شده، هیچ ارزشی نداره. این اصلاحات که حاصل کلام اینه، این استدلالی که فرمودن که آخرین دلیل برای این قاعده عامه است، اصلاحات که چند نکته پیرامون اون وجود داره، چند مناقشه وجود داره که باید بهش توجه کرد. اولین مناقشه این است که تا به حال محور و مرکز بحث اصلی ما جواز معامله و حرمت تکلیفی بود، و عرض شود که این دلیل افاده حرمت تکلیفیه نمی کنه، حد اکثر افاده حرمت وضعیه می کنه، برای اینکه میگه قوام صحت معامله به این است که مالیت داشته باشه، و مالیت به وجود المنفعه است، و منفعت هم نسبی است، و در اعیان نجسه منفعت الغا شده، پس مالیت نداره. خب حد اکثر این برد این استدلال آخر اینه که میگه معامله درست نیست، چون شرط صحت معامله اینه که مال باشه، متعلق معامله مال باشه، و چیزی که مالیت نداره صحت معامله نداره، صحت نداره. اما اینکه این امر حرام باشه و مؤاخذه داشته باشه خود انشای این معامله، چون دیروز گفتیم که دو حرمت ما در اون جایی که بیع محرم داریم، دو حرمت وجود داره، یک حرمت قبل التبادل و یکی حرمت بعد المبادله است. اون حرمت بعد از معامله که اگر معامله باطل باشه اون همه قبول داره، محل بحثی نیست. اونی که محل بحثه حرمت تکلیفیه متعلق به انشاء معامله است، همونطور که قبلا عرض کردیم. این ملازمه نداره، برای اینکه این دلیل نهایت مفاد و مدلول در این دلیل اینه که این معامله چون مالیت در متعلقش نیست باطله، شرط صحت نداره باطله. اما هیچ ملازمه بین بطلان و حرمت معامله نیست، همانطور که روزهای اولی که وارد بحث شدیم گفتیم که بین معامله، بین حرمت معامله، حرمت تکلیفی معامله و بطلان معامله عموم خص من وجهه. معاملاتی داریم که انشائش حرمت تکلیفی داره ولی باطل نیست، مثل بیع و معامله عند اذان یوم الجمعه است که معامله گناه داره ولی معامله باطل نیست. و بعضی از معاملات هم داریم که از شبه که هم حرامه و هم باطل، مثل بیع خمر. بعضی از معاملات هم داریم که باطله ولی اصل معامله حرام نیست. خیلی از اون جایی که شرایط صحت نداره معامله باطله، ولی اینجوری نیست که گناه مرتکب شده باشه. چرا؟ وقتی میخواد تو ثمن و مثمن تصرف بکنن، چون رضایتشون مشروط به صحت بوده و نیست، اون حرمت داره ولی اون بحث ما نیست. ولذا قبلا گفتیم از باب اکمال باطل، ولذا قبلا گفته این که و روشن هم هست که بین انشاء ما، حرمت انشاء و ایجاد معامله در مقام انشاء و بطلان معامله بینشون تساوی و تلازمی نیست، بلکه بین این دوتا اون خصوص من وجهه. اون وقت مناقشه اول در این استدلال اینه که این استدلال حد اکثر بردش اینه که معامله درست نیست، صحیح نیست، باطله. اما حد اکثر بردش اینه، اما اینکه این معامله که صحیح نیست پس معامله اون به او هم حرامه، این محل کلامه، این هیچ ملازمه‌ای در اینجا وجود نداره. و خب در بحث ما هم، گرچه حالا بحث صحت و بطلانش هم محل بحث هست، ولی اون محور اصلی در این مباحث این بود که اصل معامله مورد مؤاخذه شارع قرار بگیره، با حرمت تکلیفیه داشته باشه، اونطور که مثلا در بیع خمره. خواستم نیم یه قاعده کلی داریم که حرام است تکلیفاً انشاء معامله بر اعیان نجسه به طور کلی، میگم نه، این دلیل حد اکثرش اینه که میگه اعیان نجسه منفعتش الغا شده، و عرض شود که مالیت نداره و معامله به او باطله به خاطر اینکه مال نیست، اما حرام تکلیفیه این ملازمت بینهما. بله نه، دلیل میخواد. چرا با این حرمت وضعی شما میخواد حرمت تکلیفی ثابت کنید؟ اگر به خود همین حرمت وضعیه بخواید تشبس بکنید، میگه ملازمه نداره. کم له من نظیر، که ما چیزی میگه معامله باطله، ولی انشاءش و تعامل با او که حرام نیست. ولذا صرف اثبات حرمت وضعی و بطلان وضعی ما را به حرمت تکلیفیه نمیرسانه. این مناقشه اولاست که بر این فرمایش وارده. و نوعی در کلام مثلا بعضی بزرگان از جمله حالا در انوار الفقاهه، نوعی از آغاز تا انجام این بحث در چندین صفحه که میاد چه میشه، با اینکه ایشون توجه داره به حرمت، به اینکه دو تا حکم میشه محل بحثه، ولی در رفت آمده و نوعی خلط احساس میشه تو مباحث. به هر حال ما فکر میکنیم که این استدلال که نهمین یا دهمین دلیل طبق شمارشی که ما آوردیم، از شواهد که نمیتواند، اشکال اولمون اینه که بیش از بطلان وضعی را اثبات بکنه و ملازمه بین بطلان وضعی و حرمت تکلیفی نیست. تو دلیلم که حرمتی بیرون نمیاد، اون که میگه مال نیست نمیشه باش معامله کرد، اما اون که حرامه دلیل ما نداریم که حرامه. مگر هر لغوی حرامه؟ این که صبح تا شب مردم دارن مترکب لغو میشن، هر لغوی حرام نیست، ولی کار لغوی داره میکنه، اون بعد نمیشه باشه کرد، ولی انجام بشه ایبی نداره. از شاید که این مناقشه اولا. مناقشه ثانیه و اشکال و ایراد دوم به این بحث این است که تازه در خود این بطلان هم کلام داریم که بشود از این مقدمات استنتاج کرد. برای اینکه اون تا اونجا ما این حرفا رو همه قبول داریم، فرض میگیریم قبول داریم، که قاعدتا هم قبول داریم، حالا بحث مفصل ترش در آینده خواهد آمد، که میگیم ملاک صحت معامله این است که متعلقش مال باشه. ملاک مقدمه اول بود. ملاک مالیت هم دو چیزه، یکی وجود المنفعه، یکی عزت الوجود. اینم قبول داریم. و سوم اینم را قبول داریم که وجود المنفعه و عزت الوجود امور نسبیه هستند که به اختلاف ازمنه و امکنه و نظامات حقوقی متفاوت تفاوت پیدا میکنه، یک دست نیست و به لذا گاهی ممکنه شرع هم از عرف جدا بشه. عرف چیزی رو معامله ربوی رو کاملا صحیح میداند، ولی شرع اون رو اصلا اعتباری براش قائل نیست. این جدایی هم قبول داریم. اما وقتی که شما میخواید در اینجا این بحث را بر اینجا تطبیق بدید، مقدمه آخری که بر این مقدمات میافزایید اینه که در اینجا حکم به نجاست شارع، این که شارع حکم کرد به نجاست این مال، این معناش این است که منفعت ندارد، یعنی القاء منفعته. این ما قبول نداریم. این که شارع میگه که هازا نجسون، دلالت باید داشته باشه بر این که ملغا شد از نظر من مالیت این و منفعت این. این ما قبول نداریم. وقتی این استدلال شما تمام میشه که یک علامت تساوی و تعادل بین این دوتا چیز برقرار بشه، الحکم به نجاسه، بگیم این یساوی به الحکم به الغاء المنفعه، این که هیچ منفعتی من برای این قائل نیستم. نه، اینجور ملازمه نیست. شارع که میگه نجسه، نجاست یعنی چی؟ نجاست یعنی اینکه این امر باید ازش اجتناب بشه. از چه حیث؟ از حیث اینکه اگر دستت خورد باید بشویی، اگر لباست چی شد باید شسته بشه، نمیشود خورد، نمیشود آشامید. حکم به نجاست دو سه تا اثر مشخص داره. اصلا نجاست یعنی همین، یعنی که نمیشود خورد، نمیشود آشامید، نمیشود با او نماز خوان و اعمالی که مشروط به طهارت انجام داد، نماز خون، طواف انجام داد، نمیدونم و امثال اینها. و اگرم با چیز دیگری هم ملاقات کرد به او سرایت میکنه. آثار نجاست، اصلا حقیقت نجاست یه حکم وضعی است که این آثارشه. حرمت الاکل، حرمت الشرب، تنجس ملاقی و وجوب الاجتناب ان فی ما هو مشروط به طهاره، مثل صلاة و طواف و امثال اینها. اینا از شاید که احکام نجاسته، اما این معناش این نیست که هیچ ارزشی نداشته باشه، برای اینکه همین نجس ممکنه که مثل خون باشه، بیاد کلی فایده داشته باشه. در همین الان که هیچ معنای نجاست خون این نیست که من فایده غیر از این احکامی که گفتیم، میگه اینا باید اجتناب ازش کرد در اون چی که مشروط به طهارته. اگر چیزی به او ملاقات کرد با حال رطوبت تسری میکنه، اکلش درست نیست، شربش هم درست نیست، این معنای نجاسته. اما معناش اینه که با اون نمیشود مثلا خون تزریق کرد که کسی نجات پیدا بکنه، یا با اون عذره و اول نمیشه کود درست کرد و با اون کود مثلا جاهایی را آباد کرد. اینا دیگه تو معنای نجاست شرعی نیست. بنابراین اشکال دوم اینه که یک پله میریم جلوتر، میگیم که از الغا، از حکم به نجاست الغاء مطلق منافع به دست نمیاد. این اخص مدعا، یعنی از شبت که اخص دیگه، نوعی از منافع را الغا میکنه. حکم به نجاست بخشی از منافع را الغا میکنه و اون اکل و شربه و اینکه آسان آدم بتونه دست بزنه بیاره برداره بگذاره، امثال اینها که اکل و شربه. این منفعت اکل و شربی رو داره ازش میگیره. اگر اون شی فقط منفعتش اکل و شرب باشه، با حکم به نجاست این اکل و شرب رو از این گرفت، میشه غیر مال. فرض کنید اگر مثل خمری باشه که هیچ منفعتی دیگه نداره، منفعت متنابهش همون اکل و شربه، همین که گفت نجسه، یعنی دیگه این مال نیست. اما اگر اون این نجسه یک منافع دیگری داشت یا پیدا کرد در طول زمان، شارع حکم به نجاستش میگه اکل و شربش رو برداشتن، ولی اگر منفعتی از حیث دیگری غیر از اکل و شرب داره، حکم نجاست اون جهات دیگر رو نفی و سلب نمی کنه و رضا مالیت باقی مونه. به عبارت دیگه مالیت شی به منفعته، ولی منفعت منحصره در اکل و شرب نیست. منفعت منحصره در اکل و شرب نیست، یاد منفعت منحصره در این نیست که آسان آدم بتونه باش تعامل بکنه، که حالا بگیم نجس که شد میگه اکل و شرب نیست، تعاملت هم راحت نیست، پس دیگه منفعت نداره. نه، اگر چیزی منفعتش فقط همین ها باشه، با آمدن حکم به نجاست مالیتش هم میره کنار. ولی اگر این عین دارای منافعی است غیر از اکل و شرب و تعامل آسان با اون شی، مثل همین خون در زمان ما که بحث اکل و شرب نیست، بحث تزریق و با اون نجات انسان‌های زیادی است، خب این منفعتش حکم به نجاستش اینا این منافع را زد، ولی این منافع عقلایی معتنابه دیگری داره که با حکم به نجاست اونا الغا نمیشه و لذا مالیتش محفوظ میمونه. این قاعده اساسی است که علال قاعده خود ایشون هم به این توجه دارن، متا اینجا نمیشه این نتیجه را از اینجا گرفت. و حاصل این کلام هم این است که همه اون مقدمات سگانه رو ما قبول داریم، ولی اون نکته اخیری که با اون میخواید بگید این مالیت نداره، به این است که بگید حکم به نجاست یعنی الغاء منفعت. ما میگیم این کلیت نداره، حکم به نجاست الغاء منفعت در جایی است که اصل منفعت او همون اکل و شربه. خب حکم نجاست میگه این اکل و شرب رفت کنار، دیگه بی ارزش میشه. ولی اگر اون عین علاوه بر این منافع معتد به های دیگری غیر از اکل و شرب داشته باشه و تماس آسان با او داشته باشه، خب از شرط که مانعی نداره، خب مالیتش محفوظه. الغای نجاست معناش الغای اون منافع نیست، ولی زمان مالیتش محفوظ میمونه و معامله با او هم صحیحه. مگر این که در جایی ما تعبدی داشته باشیم که بگه نه معامله با این درست نیست، بلا اگر طبق قاعده باشه معامله با اون هم درسته. از شاد که اینم مناقشه دومه. بنابراین در مناقشه اول میگیم از این استدلال حرمت تکلیفی بیرون نمیاد، ولو حرمت وضعیه هست، اما ملازم لا ملازمت بین البطلان و حرمت تکلیفیه. این اولا. ثانیا میگیم نه، حتی از این قاعده و استدلال حرمت وضعی و بطلان هم بیرون نمیاد، برای اینکه اون مقدمه که میگه القاء الحکم بالنجاسه یعنی القاء المنافع، میگیم این در بعضی جاها اینجوره، اونجایی که اصل منفعت هم اکل و شرب باشه. خب به وقتی میگه نخور و نیاشام و هیچ که نمیتونه بخوره و بیاشام، یعنی چی؟ اما اگر در جایی منافع دیگری غیر از اکل و شرب براش متصور باشه، این القاء منافع هم نیست و روش میشه. بنابراین به هیچ نحو ما با این امر هم این استدلال موافق نیستیم، چه برای اثبات قاعده حرمت وضعی تکلیفی تکسب به عیان نجسه و چه برای اجتناب اون اجتناب از حیث اکل و شرب و از حیث اموریست که مشروط به طهارته، نه مطلق اجتناب. تازه اون وقت اجتناب رئیس منال، اونجا اجتناب رئیس منال اوثان هم داریم که اصلا بحث رئیس اونها نجس شرعی نیست. بله، اون اجتناب همون انصراف به اجتناب در اکل و شرب و اینها داره، در نجاست هم گفته شده، چیزی که میگه نجاسات که میگه یجب الاجتناب ان و امثال این، این انصراف به همون اکل و شرب و استفاده در چیزهایی که مشروط به طهارته داره، نه اینکه هیچ نوع تعاملی با او چه نباشه. و این اصلا گفتن که خلاف سیره قطعیه است که بگیم چیزی که نجسه یعنی هیچ نوع تقلب و تصرف در او جایز نیست. در روایت تو حرف هم گفتیم یک اطلاقی داره که کسی به اون نمیتونه پایبندی داشته باشه. این بنابراین چی نمیشه؟ ببینید همین استدلال، این میگه که این شارع منفعت این رو الغا کرده، منفعت که الغا شد مالیت، بله، اعیان نجسه. میگه اعیان نجسه وقتی حکم نجاستش میکنه یعنی اجتناب، اجتناب هم یعنی دیگه هیچ منفعتی درش نیست، پس دیگه باطله و حالا حرمت هم خوب استفاده کرده. ما میگیم اول از بطلان به حرمت نمیشه رسید، ثانیاً حکم نجاست الغای اجتناب از جمیع جهات نیست، اجتناب از حیث اکل و شرب و از حیث استفاده در نماز و طواف و امثال اینها، رضای بیش از این ازش استفاده نمیشه. این از شبت که چه بود؟ حالا من شمارش من 9 تا 10 تا دلیل میشه دیگه که ما همه اینا رو بررسی کردیم. این جنبندی قصه اینه که ما در آیات دو آیه داشتیم، بعد هم روایت تو هفت، روایت فقه رضوی، دعایم الاسلام نبوی مشهور، جعفریات، الغاء خصوصیت و حکم عقل و این قاعده عقلی و عقلایی که تقلیل شد. این 9 تا 10 تا دلیلی بود که در طول این ایام ما برای اثبات این قاعده کلیه مشتمسو کردیم. همونطور که ملاحظه کردید هیچ کدام از این ادله تمام نبود، توجه کردید هیچ کدام از این ادله تمام نبود و نمیتوانست از سبب که دلالت بکنه بعد این که تکسب به اعیان نجسه به طور مطلق حرامه.
نه
چی؟
خب
این آخرین دلیل، نه بقیهش که حالا بحث دیگه بود، این آخری.
منافع محلله اگر
نداشته
باشه گفتن که به
اصلا بیوت
تکسبش حرام کاره،
نه
متصدر
بشه. نه آخه این داره استدلال میکنه به این، برای اینکه قاعده اصلی اینه که عیان نجسه حرامه و تکسبش حرامه. ما گفتیم که
چون
خب
اگر
اونم همینو بگه، حالا ما نتیجه که نه، این که نمیگه ظاهر اینا دارن میگن که تکسب به عیان نجسه حرامه. حالا این بگه ما مانعی نداریم، ما این دوتا نکتهی که در این داشتیم. ببینید بله، حالا ممکنه بگه اون مثلا یه قید بهش زدیم، ولی ظاهرشون قاعده عامه است دیگه، اینا ظاهرشون قاعده عامه است، میخوان بگن جایز نیست اصلا. حالا ببینید، ما عمده این بود که اون مناقشه اول بسیار مهمه که از این حرمت تکلیفیه بیرون نمیاد. حرمت وضعیه بله تفصیله، اونجایی که هیچ منفعتی جز این نداره البته تکلیف وضعیه داره، اما اگه منافع دیگه داشته باشه ازش استخراج نمیشه. البته قائل و مستدل به این کلامش دارای نوعی استرابه، در این چندین صفحه یک استراباتی در اون کلمات هست، طبق اونی که حالا در این کتاب، البته این کتاب به خط خودشون هم هست دیگه، تغییرات هم نیست ظاهرا، بله یادم نیست انوار الفقهاء تغییرات یا خط خودشونه، تغییرات، خب تغییرات باشه راحت تر ان شاء الله مقرر بشه. از شاید که حالا ما نتیجه که میخوام بگیریم اینه که این ادله هیچ کدامش دلالت بر حرمت تکلیفیه تکسب به اعیان نجسه نداره، همونطور که هیچ کدامش هم دلالتی، حالا اون طرف قسم روشنه، هیچ کدام از این هم دلالت بر بطلان وضعی هم به طور مطلق نداشت. بله چون ادله اصلا غالبا سندی نداشت و اعتباری بهش نبود. بله حرمت وضعی، بطلان وضعی، از شبت که بطلان یا صحت وضعی معامله و اعیان نجسه، این طبق همین بحث اخیری که کردیم باید ما قائل به تفصیل بشیم، بگیم اگر منفعت دلیل لفظی تعبدی اینجا چیزی نداریم، اگر منفعت از محلله متعارفه غیر از این اکل و شرب و اینها در چیزی بود معامله باطل صحیحه، اگر نبود باطله. و اینم به اختلاف زمان ها فرق میکنه، یه وقتی تکسب به مثلا دم چی بوده؟ باطل بوده، حرام که نبوده، باطل بوده، ولی الان باطل نیست چون منفعت غیر از اکل شرب پیدا کرده. پس نتیجه بحث هایی که ما انجام دادیم به خاطر ضعف سندی، دلالی و امثال اینها این می شود که به اعیان نجسه حرمت تکلیفی به عنوان قاعده کلی ندارد، باید مورد به مورد بریم بعد وارد بحث بشیم، هر جای خاص اگر دلیلی داریم اونجا میپذیریم، دلیل خاص نباشه حرمتی برای ما ثابت نشه. این به نسبه الی حکم تکلیفی. و اما به نسبه الی حکم الوضعی، باز ما دلیل مطلقی نداریم که بگه معامله به عیان نجسه باطل است، و حق در اون تفصیله بین اونجایی که غیر از اکل و شرب و استفاده های متعارف تماس با اعیان نجسه منافع دیگری متصور باشد یا نباشد. اگر منافع دیگری غیر از همین ها نداره، معامله حرام نیست ولی باطله. اما اگر منافع دیگری داره مثل خون در زمان ما، اون وقت معامله حتی باطل هم نیست، نه تنها حرمت تکلیفی نداره، بطلان هم نداره. پس از لحاظ حکم تکلیفی قاعده عدم حرمت هست، الا اینکه مواردی بد دلیل پیدا بکنیم. از لحاظ حکم وضعی هم تفصیله، اگر منفعتی غیر از اکل و شرب و تماس‌های مستقیم داره باطل نیست و صحیحه، اما اگر منفعتی جز اینها نداره طبعا با حکم نجاست، یعنی بی منفعتی و ما معامله و تکسب درست هم نیست. بله ما اگر دلیل خاص نداشته باشیم و در امری منافع محلل و محرم هر دو باشه، میگیم معامله درسته، چون همون منافع محلله متعارفه ملاک صحت معامله میشه. منافع محرمه مانع نیست، بله مانع نیست، فقط یه بحثی در آینده خواهیم داشت که اگر در چیزی که منفعت محرمه و محلله متعارفه داره، اون منفعت نادره، اینا انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد، ولی متعارف دو منفعت محلله و محرمه داره، این معامله باطل نیست. اما اگر بیاد به قصد منفعت محرمه اقدام بکنه، یعنی خشب رو بفروشه به قصد اینکه بت بسازه، این اون وقت یک بحث دیگه داره که انشاءالله در آینده صحبت خواهیم کرد. فعلا بحث اینه که بیاد نه قصد منفعت محلله بکنه یا قصد خاصی نکنه، میگیم نه چون منفعت داره، مالیت داره و اینش کرد، اون یک حیث خاصی داره که انشاءالله در آینده بحث خواهد شد. از شبت که این بیع عیان نجسه شد، در بحث دیگری که در اینجا مطرح شده عیان و اشیاء متنجسه است که بحث های مفصل و طولانی هم راجبش شده، ولی ما چون ببینیم که در اینجا اساس رو دیگه قبول نداریم و دلیل برش نداریم خیلی دیگه رو اون بحث نمی کنیم. ولی خب یه مباحثی هم راجع به عیان متنجسه مطرح شده، ولی اجمالا اینه که عیان متنجسه با توجه به اونچه که ما عرض کردیم اگر چیزی متنجس شد و قابل تطهیره که از نظر عقلایی منفعت داره و شرع هم به همین که او را قابل تطهیر میدونه میگه منفعت داره. فرشی که الان متنجسه خب خرید و فروش بشه، لباسی که متنجسه منفعت محلله داره، برای اینکه عرض شود که قابلیت تطهیر داره و شرعا هم منفعت محلله داره. اما اگر منفعت امر متنجسی، سه نوع ما در واقع متنجس ها داریم، من نمیخوام خیلی بحث طولانی بکنم، فقط همین عرض میکنم که متنجس ها سه نوعه. بعضی چیزهاست که متنجس میشه بعد هم قابل تطهیره به طور کامل، مثل لباس و فرش و امثالین، این که به نظر میاد مانعی نداره، حرمت که اصلا دلیل نداشتیم، بطلان هم اینجا صرف نمیکنه چون این منفعت محلله داره. پس قسم اول بحث در عیان متنجسه میگیم سه قسمه. یک قسم اونیست که یقبل التطهیر، العیان التي تقبل التطهیر ظاهرا و باطنا، این هازا یصح التکسب به، چرا؟ برای این که منفعت داره. قسم ثانی این است که قبول تطهیر میکنه ولی نه در باطن بلکه در ظاهر. مثلا شما ببینید این میگن که اگر غیر و اینها نجس بشه خب این ماده مذابه که دیگه قابل تطهیر کامل نیست، ولی اگر اومد حالت زبان داره همش نجس شد، ولی میگن اگر پا چی شد حالت انجماد پیدا کرد سطح ظاهریش با ریختن آب پاک میشه، سطح ظاهریش با ریختن آب پاک میشه ولی اصل این ماده و درونش پاک نمیشه. اینم قسم دومه. اینم به نظر میاد که تکسب به او باطل نیست، برای اینکه همین که منجمد میشه، میشه استفاده کرد و جامد میشه و سطحش هم پاکه دیگه، خب قطعا مانعی نداره و معامله به او درسته. و حتی اگر اینم نباشه تکسب به او شاد درست باشه، برای اینکه از همین چیز نجس میشه تو درون ساختمانهایش استفاده کرد که هیچ وقت هم تماسی نیست و مشکلی هم برای کسی نیست، ولی از اینم به نظر میاد درسته و مشکلی نداره. باقی میمونه اون متنجسی که لا یقبل التطهیر ظاهرا ولا باطنا، مثل یه مایعی که آبی که نجس شده این دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. در این خصوص اون وقت همه حرفی که در عیان نجس زدیم اینجا میاد، اگر منفعت او منحصر باشه در اکل و شرب، اون وقت حکم به تنجسش معناش اینه که دیگه این بی منفعته و مال نیست و باطله. ولی اگر نه، منفعت منحصر به اون نیست، همین آب متنجس رو میشه با او آبیاری کرد، رضا منفعت محللی غیر از اکل و شرب داره و معامله به او هم درسته. این هم سه قسم عیان متنجس است که حکمش به نظرم واضحه، بر اساس مبانی که طراحی شد حکمش واضحه. پس در عیان نجسه گفتیم قاعده کلی عدم حرمت تکلیفی است و از نظر وضعی هم باید ببینیم غیر از اکل و شرب منفعت دیگه داره یا نداره، اگه نداره باطله، اگه داره باطل نیست. در عیان متنجس هم این سه قسم رو تکلیفش مشخص شد، اونجایی که لا یقبل التطهیر، هیچ کدومش که حرام تکلیفی نیست، از نظر وضعی هم اونی که یقبل التطهیر صحیحه، اونی که یقبل التطهیر ظاهرا اونم صحیحه، اونی که لا ظاهرا ولا باطنا قبول تطهیر نمی کنه، اون اگر منفعتش منحصره در اکل و شرب باشه باطله، ولی اگر منافع دیگری داشته باشه باطل نیست. این عیان نجسه و عیان متنجسه و اشیاء متنجس حکم تکسبش جمعا اونیست که اینجا عرض کردیم و روشن شد. خب این قاعده کلی در اصل تکسب به عیان نجسه و عیان متنجسه بود که به لحاظ حکم وضعی و حکم تکلیفی قصه دیگه روشن شد. ما یه قاعده کلی در عیان نجسه نداریم، از نه از حیث حرمت نه از حیث بطلاق. این مبنای بحثه. از این به بعد وارد میشیم در مسائلی که 8-9 تا مسئله هست که به ترتیبی که در مکاسب اومده آیین هم متعرض شدن، که اولین اونها بحث بیع عذره است و از شبت که مسئله اولیست که اونجا مطرح شده. روایاتشو من آدرس میدم که ملاحظه بکنید تا جلسه بعد که بحث بکنید. این روایاتی که مربوط به بیع عذره و اموال و این هاست که گاهی هم در اصول برای مواردی که میخوان جمع را مثال بزنن به همین روایات مثال میزنن، در جلد 12، همین جلد 12 وسائل، ابواب ما یکتسب و به باب 40 هست، که در اینجا 3 حدیث وجود داره که تعارض دارن. در حدیث اول اینه که ثمن العذره صحتون، در حدیث بله در حدیث از شبت که دوم داره که لا بعث، و سوم داره لا بعث به بیع العذره. این روایات سگانه باید هم به لحاظ سندی ملاحظه بشه که بحثی وجود داره، و هم به لحاظ دلالی به خاطر تعارضی که داره. یک طایفه روایات میگه که لا ثمن العذره صحتون، یک طایفه میگه که لا بعث به بیع العذره. ما در هر یک از این مسائل هم حکم وضعی را تکلیفی را میبینیم، هم حکم وضعی و مفاد روایات خاصه، چون قاعده کلی نداشتیم. جا به جا باید ببینیم که قاعده کلیش اینه که این نجس هم اگر حرام نیست تکسب، باطل هم نیست اگر منافع غیر از اکل و شرب داره. این قاعده کلی این شد. ولی زو اگر جایی بخوایم بگیم حرامه یا بخوایم بگیم باطله، این باید ادله خاصه مورد را ببینیم. این 3 روایت از سندی و دلالتی انشاءالله فردا بحث می‌کنیم. جلد 12 همه این وسائل های 30